موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. خانم ها آقایان سلام، من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم آقای مجید میرزایی تهیه کننده محترم برنامه و امید نجف‌زاده صدا بردار این برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ تا لحظاتی دیگر به اتفاق میهمان محترم برنامه با شما هستیم. برنامه هفت اورنگ در شبکه رادیویی فرهنگ میپردازه به میراث فرهنگی ناملموس. بخش میراث فرهنگی ناملموس چند سالیه که در سازمان میراث فرهنگی به قصد حمایت و حراست از آثار ارزشمند میراث ناملموس ایرانی شکل گرفته. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد نظری هستیم تا از ضرورت و راه اندازی این بخش جویا بشیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و امیدواریم که گفتگوی خوبی رو به اتفاق در پیش داشته باشیم و میخواستم حالا بعد از سلام و احوال پرسی شما ازتون جویا بشم که میراث فرهنگی ناملموس اصلا یعنی چه؟
به شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. بدون فوت وقت من میگم که خدمتتون که میراث فرهنگی ناملموس یا میراث فرهنگی معنوی یا میراث فرهنگی غیر مادی، اگر هر سه رو به یک معنی بگیریم که غلط هم نیست، یعنی بخش های غیر مادی فرهنگ هر قوم، هر جامعه و هر ملتی که در ارتباط تنگاتنگ با هویت اون قوم و اون جامعه و اون گروه و اون ملت است. آن چیزی که در واقع تجسم مادی نداره ولی جزء فرهنگه، مثل جشنها و آیینها، مثل هنرها و مهارتهای سنتی، مثل دانشهای مرتبط با کیهان و طبیعت، مثل بیانها و جلوههای زبان. برای هر کدوم از اینها میشه مثالهایی زد برای اینکه به بحث ورود پیدا بکنیم. مثلا برای آیینها و جشنها میشه نوروز رو مثال زد که مصداق تمام عیار یک میراث فرهنگی ناملموسه. برای دانش‌های مرتبط با کیهان و طبیعت مثلا دانش حفر قنات، مثلا گاه شماری، مثلا اندازه‌گیری، راهیابی و مسائل مرتبط با این. برای مثلا جلوه‌های بیان و زبان مثل لالایی‌ها، مثل ترانه‌ها، مثل قصه‌ها. برای در واقع صناعات قدیمه مثلا سفالگری، میناکاری و چیزهای مختلف از این قبیل. هنرهای اجرایی مثل نمایش از قبیل تعزیه و تئاتر و چیزهای مختلف و موسیقی و هنر ساختن و نواختن مثلا کمانچه، دوتار، موسیقی ردیف ایرانی، موسیقی آوازی مثلا هوره در مناطق لکنشین غرب کشور و خیلی چیزهای دیگه از این قبیل. به همه اینها میراث فرهنگی ناملموس گفته میشه، که این رو هم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون عرض بکنم. میراث فرهنگی ناملموس حتما باید زنده باشه. یعنی چیزی رو ما میتونیم در زمره میراث فرهنگی ناملموس بشماریم و قلمداد بکنیم که حیات داشته باشه، چیزی نباشه که مرده باشه. یعنی الان یک دستندر کارانی داشته باشه و یک کسانی باشن که به اون بپردازن و منسوخ نشده باشه.
درست. خب بفرمایید دکتر، تا به امروز فکر میکنم یه چند سالی هستش که این بخش توی سازمان میراث فرهنگی راه اندازی شده، تا به امروز تکلیف این میراث فرهنگی ناملموس ما چه بوده؟ این بخش وقتی حالا کار خودش شروع نکرده بود.
ببینید، میراث فرهنگی ناملموس همواره موضوع توجه و مورد توجه همین افراد بوده، چه بخشای دولتی و تشکیلات دولتی و چه بخشای خصوصی و جوامع غیر دولتی. و من عرض کردم خدمتون، زنده بودن، جاری بودن از شرایط در واقع میراث فرهنگی شمردن یک عنصر فرهنگیه. اما خب شاید نزدیک به 10 ساله که در سازمان میراث فرهنگی تشکیلاتی برای شناسایی و ثبت و حفظ و نگهداری و پاسداری از میراث فرهنگی راه اندازی شده و این هم خودش در واقع پیامد تصویب کنوانسیون 2003 هست. یعنی در سال 2003 یک قطعنامه‌ای در یونسکو به تصویب رسید که موضوعش پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس بود. چرا این قطعنامه که الزام آورم هست یک قانون بین المللی به تصویب یونسکو رسید و تا به امروز نزدیک به 168 کشور این کنوانسیون رو پذیرفتن و به عضویت این کنوانسیون در اومدن؟ برای اینکه اساساً این گونه قوانین، این گونه کنوانسیون ها، توصیه نامه های در سطح بین المللی در پاسخ به مسائل و نیازهای روزگاری است که اون کنوانسیون، اون قانون، اون توصیه در واقع تصویب میشه یا اعلام میشه. در روزگار حاضر، در 20 سال گذشته، بخش ناملموس فرهنگ ملت‌ها و کشورها و اقوام به شدت مورد تعرض فرهنگ جهانی قرار گرفته. یعنی جهانی سازی صرف نظر از همه فایده هایی که داره، صرف نظر از همه حسن هایی که داره، و من منکرش نمیخوام بشم و اصلا تخصص من نیست و حوزه در واقع فعالیت بنده نیست و موضوع گفتگوی ما نیست، اما خب آسیب هایی هم داره. آسیب هاش از بین رفتن خرد فرهنگ هاست، از بین رفتن فرهنگ و میراث فرهنگی ناملموس جوامع کوچیکیه که یارای مقاومت در برابر این ماشین عظیم جهانی سازی رو ندارن. به همین خاطر جامعه جهانی و بخش فرهنگی سازمان ملل به این نتیجه رسید که برای حفظ این فرهنگ ها، این تنوع فرهنگی، این خرد فرهنگ ها، یک قانون و یک قاعده و یک کنوانسیون بین المللی تصویب بکنه و عملا دست به کار حفظ و حراست این خرد فرهنگ ها بشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره که این خرد فرهنگ ها حفظ بشن؟ مثلا دارم میگم لالایی هایی در استان کردستان یا در مثلا ترانه هایی در استان گیلان یا نواهایی در استان سیستان و بلوچستان، حفظ اینها چه لزومی داره؟ شما وقتی به در واقع مقدمه این کنوانسیون مراجعه میکنید، توضیح داده میشه و این به هر حال منبعث از خرد جمعی، حاصل شور و مشورت ها و کارهای کارشناسی بسیار طولانی و وقتگیر و دقیقیه. میگن که اگر این فلواقع تنوع فرهنگی از بین بره، تفاوت میان ملت ها از بین خواهد رفت و اگر تفاوت از بین بره، جامعه جهانی، جامعه بشری که یک جامعه یک پارچه است از منظر فرهنگ و تمدن، دچار یک دستی و در نهایت کرختی و کسالت خواهد شد و بهانه‌ای برای گفتگو نخواهد بود. و اگر بهانه‌ای برای گفتگو نباشه، انگیزه‌ای برای تحرک و برای زندگی و برای امید و برای آینده نخواهد بود. انسان دچار یأس خواهد شد، دچار بی‌تفاوتی خواهد شد. بنابراین این تفاوت‌ها جزء سرمایه‌ها و ثروت‌های هر ملتی و هر قوم و جامعه‌ای است، برای اینکه انگیزه برای شناختن دیگران داشته باشه، برای اینکه انگیزه برای تعامل با طبیعت داشته باشه، با محیط زیست داشته باشه و قصه الهازا.
بسیار عالی. بسیار عالی. خب آقای دکتر، ابتدا بفرمایید چشمنداز این میراث ناملموس چه هستش و آیا ما الان میراث ناملموسی داریم که رو به نابودی و فراموشی باشه؟
بله، چشمنداز و روی کرده در واقع حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به این سمت و سو هست که همه موارث فرهنگی ناملموس بشری در هر سطح و در هر مقیاسی که هست پاسداری بشه، چون بخش در واقع مرتبط با هویت هر جامعه و هر قوم و هر ملتی هست. بله، عناصر فرهنگی هم مثل آدم ها متولد میشن، بالنده میشن، رو به افول و زوال میرن و ممکن از بین هم برن. اما خب بر دولت ها و بر در واقع نظام هایی که نظام ها و ادارات و دستگاه ها و ارگان ها لازمه که زمینه های در واقع به قول شما نابودی و هدم و از بین رفتن این موارث رو برچینن و اتفاقا زمینه های استمرار حیات اینها رو فراهم بکنن. میراث فرهنگی ناملموس شاید برخلاف میراث ملموس و مادی خیلی محتاج مداخله دولت نباشه و یونسکو هم توصیه میکنه که میراث فرهنگی ناملموس رو مردم به وجود میارن، مردم هم باید پاسداری بکنن، اما بر دولت ها هم تکلیفی هست. یکی از تکالیف اینه که مداخله نکنن، خود این یک تکلیفه. تکالیف دیگر این است که زمینه های بروز و ظهور و زمینه های ادامه حیات رو فراهم بکنن، زمینه های معرفی رو فراهم بکنن، زمینه های حمایت از دست اندرکاران این میراث رو حمایت بکنن. مثلا شما فرض بفرمایید که یک نوع خاصی از صحافی کتاب های تاریخی به شیوه سنتی در استان کرمان وجود داره و فقط ممکنه یک نفر دست به در واقع استاد کار در این حوزه باشه و این دانش فقط نصده یک نفر باشه. بر دولته که اینو شناسایی بکنه و از اون حمایت بکنه برای اینکه این دانش رو به دیگران منتقل بکنه. انتقال میراث فرهنگی ناملموس به نسل‌های بعد و آموزش اون از موارد ضروری و از الزامات حفظ و پاسداری میراث فرهنگی به حساب میاد. این یکی از تکالیفی که دولت‌ها بر عهده دارن. برای این کار خب طبیعتاً باید یک فهرستی از میراث ناملموس ترتیب داده بشه که این فهرست در سازمان میراث فرهنگی از حدود 7-8 سال پیش شروع شده و تا الان نزدیک 2000 عنصر فرهنگی ناملموس شناسایی شده و در فهرست ملی به ثبت رسیده و در این میان 13 اثر هم به ثبت جهانی رسیده، یعنی به عنوان میراث بشری جهانی در فهرست یونسکو از طرف ایران معرفی شده و خوشبختانه به ثبت رسیده.
زنده باد، زنده باد. درود میگیم به جناب عالی، دیگر همکارانتون، چون خود من به شخصه خیلی وصف شما و دیگر همکارانتون رو در این بخش که زحمات واقعا ارزشمندی رو متحمل شدین در این سالها شنیدم و امیدوارم که همچون گذشته تداوم پیدا بکنه و آثاری که واقعا رو به نابودی هست و جنبه ارزشمند معنوی برای تمام ایرانیان و حتی فکر میکنم این موارد فراجغرافیایی است، یعنی فقط صرفا شاید تصور بکنیم خط نسل علیق نمیتونه متعلق به ما باشه، چه بسا این میتونه یک تریبونی باشه برای ارتباط همونطور که جناب عالی فرمودین با جهانیان، با کسانی که مشتاق تحقیق و نگارش و دانستن بیشتر به خصوص نسبت به فرهنگ ما میتونن باشن.
کاملا همینطوره. از نگاه در واقع جامعه جهانی و از نگاه در واقع کسانی که اهل فرهنگن، مدیریت فرهنگی میکنن، به تدبیر امور فرهنگی میپردازن، جامعه جهانی، جامعه بشری یک جامعه به هم پیوسته و غیر قابل تفکیکه. این مرزهایی که وجود داره، این مرزها به اعتبار در واقع الزامات و ملاحظات سیاسی است و در بین جامعه بشری نمیشه خط کشید و جامعه رو از جامعه دیگه جدا کرد. به همین خاطر فهرست میراث جهانی یونسکو در حوزه میراث ناملموس میراث فرهنگی ناملموس بشری است و هر میراثی، هر عنصر فرهنگی در هر گوشه از جهان جزئی از میراث بشریت به حساب میاد و حفظ اون بر همه بشریت لازمه. ما نمیتونیم بگیم که اگر مثلا قالی بافی ما یا مثلا کاشی زرین فام ما از بین بره، فراموش بشه، دیگه رواج نداشته باشه، فقط جامعه ایرانی دچار یک ضایعه شده و دچار یک خسران شده، جامعه بشری یک عنصر فرهنگی رو از دست داده. اگر مثلا شاهنامه فردوسی سروده شده، در واقع این جزئی از فرهنگ و میراث فکری کل بشریته، نه فقط متعلق به ایرانی هاست، در خارج از ایران هم همینطوره. اگر مثلا به طور مثال مثلا موسیقی رگه در جامائیکا ثبت جهانی میشه، این جزئی از میراث بشریه، میراث من و شما هست، میراث اون کسی که در ژاپن هم هست هست، و تئاترهایی که مثلا در ژاپنه و چیزهای مختلف، همه اینها با هم و به طور یک بارچه میراث فرهنگی بشریت رو تشکیل میدن.
درست. خب آقای دکتر نظری، لابلای صحبتاتون فرمودین برای انتخاب این عناوین یا حراست از این عناوینی که جزو میراث ناملموس هستش، ما کمی یا تمام و کمال بدون دخالت دولت‌ها یا به هر حال مسئولینی که وابسته هستن عمل میکنیم. در این بخش شما چگونه میتونید اطلاع رسانی بکنید نسبت به مشارکت عمومی؟ مردم چه وظیفه‌ای دارن نسبت به حراست، نسبت به نگاهداری این میراث ناملموس؟
این خیلی پرسش دقیق و در این حال پرسش کلیدیه و همه جا هم مطرحه. یعنی حدود و ثغور وظایف و تکالیف دولت چیه؟ حدود و ثغور وظایف در واقع مردم چیه در موضوع پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس؟ به طور کلی من اگر بخوام به اجمال بگم، مردم هستن که نگاه دارنده و پاسدار میراث فرهنگی ناملموسن. دولت ها به نمایندگی از مردم باید کار معرفی، کار ظرفیت سازی، کار در واقع رفع موانع و ایجاد تسهیلات رو به عهده بگیرن. برنامه های آموزشی مثل برنامه خوب شما که بسیار میتونه در آگاه سازی و آشنایی مردم با این مقوله از فرهنگ داشته باشه، این یک کار حمایتی در حوزه معرفیه. الان وقتی من و شما در مورد میراث فرهنگی ناملموس حرف میزنیم، در واقع در مورد یک گونه خاصی اقدامی نمی کنیم. ما از یلدا حرف میزنیم، از نوروز حرف میزنیم، از شاهنامه خوانی حرف میزنیم، از موسیقی حرف میزنیم، از دانش ساخت بادگیر حرف میزنیم، ولی کاری نمی کنیم. جوامع محلی هستن که حفظ میکنن، ما معرفی میکنیم، ما شرایط رو فراهم میکنیم که این به جاهای دیگه در واقع معرفی بشه و شناسانده بشه.
بخش های مختلف شما میدونم که به هر حال کمیته های مختلفی رو در میراث ناملموس دارید، مثلا در سینما، هنرهای حالا نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیره. این افراد چه کمکی میگیرن یا مردم چطور میتونن با اینها ارتباط برقرار بکنن که مثلا فلان اثر رو معرفی بکنن، که بگن که سازمان میراث فرهنگی این دارای این شاخصه ها هستش و فکر میکنیم بشه این رو ثبت کرد؟
پیشنهاد بدن برای اینکه ما اونها رو ثبت بکنیم و اقداماتی برای پاسداری از اونها انجام بدیم. سازمان میراث فرهنگی هم به صورت اینترنتی و هم به صورت در واقع تشکیلاتی که در همه استانها و شهرستانها داره، پذیرای پیشنهادات مردم هست. یعنی هر کسی در هر جایی از ایران میتونه پیشنهاد بده که این عنصر فرهنگی هست که متعلق به این گروه یا این جامعه است و میتونه در زمره آثار ملی ناملموس در بیاد. مثلا به طور مثال من بخوام بگم، مثلا نوع خاصی از قایق سازی در بندر ترکمن که متعلق به قوم ترکمن از هموطنان عزیزمون هستن، توسط یک کسی خارج از سازمان میراث فرهنگی به ما پیشنهاد شد و حتی خودش به صورت داوطلبانه پرونده رو نگارش کرد، نوشت و پرونده در کمیته ما مطرح شد و در زمره میراث فرهنگی ناملموس ملی به ثبت در اومد. از این گونه موارد وجود داره و ما هم استقبال میکنیم. هر چقدر مردم نسبت به این موضوع آگاه تر باشن، خیال دولت ها برای حفظ این آثار راحت تره، چون اساساً این وظیفه و این رسالت ذاتاً بر عهده مردمه. دولت هم باید کمک بکنه، دولت هم باید پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه که موارث ناملموس توسط مردم به حیاتشون و به زندگیشون ادامه بدن.
دکتر نظری، با این صحبت ها و توضیحاتی که جناب عالی فرمودین، فکر میکنم این موضوع یک مشارکت عمومی رو واقعا میطلبه و واقعا جایز و مستحق این هستش که ما از خیلی از بیلبورد هامون، خیلی از وسایل ارتباط جمعی در این موضوع، در اطلاع رسانی این موضوع استفاده بهینه‌ای بکنیم. ولی در حالا به عنوان سوال بعدی میخواستم ازتون بپرسم که جایگاه ما در مورد این موضوع، یعنی ثبت آثار ناملموس توی دنیا چیست؟
کشور ما، یعنی کشور ایران، هم از لحاظ داشتن مصادیق میراث فرهنگی، چه ملموس چه ناملموس، و از نظر داشتن میراث طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست. این رو بنده به استناد آمار و ارقام و اسناد دارم عرض می کنم، نه به صرف این که من ایرانی هستم. ایران حقیقتا گنجینه میراث فرهنگی بشری است در حوزه میراث مستند، یعنی میراث فکری بشری، مثل کتاب، مثلا شاهنامه، مثل پنج گنج نظامی، مثلا تفهیم ابوریحان و یعنی دستاوردهای فکری بشر. و هم از نظر داشتن میراث فرهنگی ناملموس، کشور ما یک کشور مالتی کالچرال به قول فرهنگی ها، یک کشور چند فرهنگی، اساسش بر تنوع فرهنگیه و امروزه در همه جای دنیا میگن تنوع فرهنگی جزء سرمایه ها و ثروت های هر جامعه به حساب میاد. یعنی هر کشوری که فرهنگ متنوع تری داشته باشه، کشور غنی تری هم هست، ذخیره در واقع انبوه تری هم داره. از نظر داشتن میراث ملموس هم ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هست. با یک وقفه 24-5 ساله که ما در ثبت میراث جهانی ملموس داشتیم، همین الان که من خدمت شما هستم، ما 23 اثر تاریخی فرهنگی و طبیعی در فهرست جهانی ثبت کردیم. در حوزه ناملموس، خب ایران به خاطر تنوع عظیمی که در این سرزمین پهناور هست و از طرفی به خاطر قدمت طولانی، حیات مستمر و فرهنگ دارای پیشینهی که داریم، با پیشینه بلندی که داریم، ایران حقیقتا یکی از گنجینه ها و یکی از مخازن فرهنگی و ذخیره‌گاه های فرهنگی دنیاست. در حوزه ثبت و معرفی هم ایران جز کشورهایی که پیشگامه در حوزه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس. ممکنه که در واقع کارنامه ما با اون تصویر آرمانیمون فاصله داشته باشه، ولی در قیاس با کشورهای دیگه حتما نمره قبولی میگیره و یکی از کشورهای فعال در این حوزه در سطح بین المللی و ملی است.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید، زمانمون اندک هست. در مورد یکی از بخش‌های فکر می‌کنم منحصر به فرد میراث ناملموس با عنوان گنجینه زنده بشری.
بله. ببینید، در همین قانون جهانی حفظ میراث فرهنگی ناملموس یک عنوانی هست، همین چیزی که شما فرمودید، تحت عنوان گنجینه های زنده بشری یا Living Human Treasure، و توصیه اینه که برای انتقال مواریث فرهنگی ناملموسی که محدود هستند یا در اختیار افراد خاصی هستند، شما باید این گنجینه ها، این نادرکاران و این حاملان رو شناسایی بکنید و در یک فهرستی معرفی بکنید، شرایطی فراهم بیارید که این اساتید که از این نظر منحصر به فردن و بی بدیل هستن، دانسته هاشون، دانش هاشون، مهارت هاشون، اینها رو به نسل بعد منتقل کنن که با در واقع فوت اینها، اینها هم از دست نرن. و یکی از در واقع افتخارات ما اینه که چنین فهرستی ظرف 3-4 سال گذشته ایجاد شد و تا کنون هم بیش از 20 نفر در این فهرست معرفی شدن در حوزه های مختلف. مثلا در حوزه چوگان که خیلی برای فرهنگ ما نقش کلیدی داره، ما مهندس ایلخانی زاده رو به عنوان گنجینه زنده بشری معرفی کردیم. در حوزه موسیقی مثلا استاد محمد اسماعیلی و افراد دیگری. و متاسفانه یکی از گنجینه های زنده بشری ما از میان ما رفت که اولین کسی بود که ما شناسایی کردیم، زنده یاد حاج آقا نبی پور، که ایشون دانش حفر و لایروبی قنات رو به خوبی میدونست و یکی از کسایی بود که حیات قنات قصبه گناباد که ثبت جهانی هم شده، بخشیش مدیون ایشون بود. روان شاد باد.
روحشون شاد. آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید بی نهایت ممنون و سپاس. امید که همچنان فعالیت‌ها و تلاش‌های شما و دیگر همکارانتون ادامه پیدا کنه.
پاینده باشید.
تا هفت اورنگ دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
Thank you.